خاتون هفت قلعه، مجموعه مقالات تاریخی، اثر باستانی پاریزی، دکتر در تاریخ، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، انتشارات روزبهان، تهیه شده در گروه فرهنگی سلام صدا. پیشگفتار چاپ اول. من قبل از آنکه به مطبوعات دسترسی پیدا کنم، در گوشه قریه پاریس، دم فرسنگی سیرجان، یک مجله به نام ندای پاریس منتشر می کردم که یک سال انتشار یافت و دو تا مشترک داشت. این مجله را با دست می نوشتم. یک سال بعد برای تحصیل متوسطه به سیرجان آمدم. نخستین مقاله هم تحت عنوان تقصیر با مردان است نه زنها، مورخ 24/21 در روزنامه بیداری کرمان به چاپ رسید. از آن روز به بعد هرگز قلم را از خود دور نکردم و امروز که با این مقدمه 209 مقاله خود را می نویسم، شعرها در این رقم حساب نشده است و با انتشار کتاب خاتون هفت قلعه 14 کتابم انتشار می یابد، متوجه می شوم که همه این کوشش ها و به قول فرزاد شمع فکرت سوختن ها، به قول خودم حتی کورسویی به حیات ابدی نزده است. شاید هم باید اعتراف کنم که شعله نامجویی و خودخواهی در نگارش این همه لاتائل بر هدف انسان دوستی و نوع پرستی چیرگی داشته است. انگیزه من در چاپ این چند مقاله اشارت استاد جمالزاده بود که 3 قبل ضمن انتقادی که بر کتاب یادبود من نوشتند مرقوم داشته بودند. 1. این انتقاد در شماره 3 و 4 سال 1341 مجله راهنمای کتاب چاپ شده است. شاعر عزیز ما مقالات بسیاری دارد که امید است آنها نیز به صورت کتابی به چاپ برسند و یا اقلن برگزیده ترین آنها. این حرف استاد در گوش من بود، هرچند به همه مقالاتم دسترسی نداشتم و انتخاب از میان آن همه نیز برای نویسنده لااقل کار دشواری بود. با همه اینها، این وجیزه فراهم آمد از حدود 12 مقاله و آقای محمود عظیمی، مدیر مؤسسه انتشارات دهخدا که خود از فرهنگیان دانشپژوه هستند، هزینه چاپ اول آن را با احتمال ضرر متعهد شدند. تفاوتی که این مجموعه با مجموعه های مشابه دارد در این است که بعد از هر مقاله یکی دو قطعه شعر جدی یا شوخی نیز گذاشته شده است و این کار برای این صورت گرفت که بعضی مقالات که به تصور خودم صورت تحقیقی دارد ممکن است کسل کننده به نظر آید و شاید شعر کمی از کسالت خواننده بکاهد. علاوه بر آن، خیلی جدی بودن و 100% روی مسائل تاریخی بحث کردن و ربط و اسناد دادن، اگر هم برای خود فروشی و خودنمایی نباشد، لااقل دلیل بر این است که آدمیزاد می‌خواهد شخصیت اصلی خود را پنهان کند و شخصیت دوم خود را به مردم تحمیل نماید. و حالان که همه می دانند که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، شخصیت واقعی و اصلی آدم تا حدودی در شعرش خوب تجلی می کند. اگر شعرش متصنع نباشد و مردم بی پرده تر با آنچه آدمی هست آشنا می شوند و من می خواستم که از خشک و جدی بودن این مقالات خودم تا حدی بکاهم و علاوه بر آن بعض این شعرها حکایت از واقعیت هایی چه شخصی و چه اجتماعی می کند. جمالزاده درباره این خصوصیات شعری در همان انتقاد خود نوشته است: نمیدانم آیا کتاب تصویر دوریانگری تألیف نویسنده و شاعر نامی انگلیسی اسکار وایلد رو خوانده اید یا نه. ترجمه فارسی آن را 35 سال قبل مرحوم ناصرالملک در موقع یکی از مسافرت‌های خود به برلین به بنده دادند که بخوانم و خیلی از آن کتاب تعریف کردند و فرمودند که پسر ایشان آقای محسن خان قراقزلو که گویا اکنون رئیس تشریفات دربار است ترجمه کرده است. خواندم و بسیار لذت بردم و به صرافت افتادم که با ترجمه فرانسوی آن مقایسه و مقابله نمایم و از هر جهت شایان تقدیر و تحسین بود و افسوس دارم که هنوز به چاپ نرسیده است و ترجمه‌ای که به فارسی به چاپ رسیده است از آقای تقی اعتمادی است که ندیدم و امیدوارم خوب و شایان متن اصلی انگلیسی باشد. در کتاب تصویر دوریانگری صحبت از جوان زیبایی است که تصویری از خود دارد و اغلب آن را تماشا می کند و به نسبت احوال روحی خود خیشتن را زیبا و یا زشت می‌یابد. بنده نیز وقتی قطعات 111 گانه دیوان جنابالی را می‌خواندم، همانطور که پیش می‌رفتم تصویر شما را در آینه تخیل می‌دیدم و چه بسا شما را طرف خطاب قرار داده با شما گفتگو می‌کردم و حتی گاهی جواب‌های شما را هم می‌شنیدم. در این آینه دارای دو تصویر به کلی متفاوت هستید. در یک تصویر در طرف راست آینه چهره ای را می دیدم سنگین و مععر و فکور و مثلا شما را می دیدم که پس از کار خسته کننده و ناملایمت های ساعات کار خسته و افسرده به منزل برگشته اید و تنها در گوشه ای نشسته اید و می گویید باز شب آمد و شد اول بیداری ها، من و سودای دل و فکر گرفتاری ها، شب خیالات و همه روز تکاپوی حیات، خسته شد جان و تنم زین همه تکراری ها. و در آن لحظه بسیار دوست داشتنی بودید و من دلم میخواست میتونستم تیل عرض نموده خود را به شما برسانم و در صدد استمالت خاطر شما برایم و با شما بنای صحبت برادرانه را بگذارم و قصه ها برایتان نقل کنم تا مگر خاطر عزیزتان اندک راحتی و آسایشی بیابد. و مثلا از آن جمله برایتان بگویم که چهره غمناک شما در آن گوشه تاریک و روشن چهره شاعر معروف ایتالیایی تاسو را در مقابل نظرم مجسم می‌سازد. از این شاعر بیچاره تصویری داشتم که او را در حیات زندان نشان می‌داد که به تهمت دیوانگی او را در آنجا انداخته بودند و من آن تصویر را به صادق هدایت که با آن شباهت داشت دادم و به راستی هر وقت چشمم بدان می افتد متأثر و محزون می گردیدم. یا آنکه از شاعر فرانسوی مشهور آلفرد دوموسه با شما صحبت بدارم و داستان آن شبی را برایتان حکایت کنم که خودش در کتاب بچه قرن آورده است و هرگز فراموش نخواهم کرد. شاید بدانید که او عاشق خانم جورج ساند معروف بود، ولی این زن هرز دل پروانه زیبایی بود که به روی یک گل تنها بند نمی شد و در مراجعت از مسافرتی که با هم عشق بازان به شهر بسیار زیبای ایتالیا ونیز کرده بودند، آن زن طبیب جوانی را که از قضا برای معالجه موسه آمده بود برگزید و به او دل باخت و به او تن داد. بیچاره موسه علیل و مأیوس به پاریس برگشت و نیز شش لولی با خود برداشت که برود معشوقه بیوفا را از میان بردارد. می نویسد اول شب بود و وقتی او یا در سواحل رودخانه سن به مقابل منزل با شکوه معشوقه رسیدم، از پشت شیشه پنجره سایه او را دیدم که با سایه مردی با هم خیلی نزدیک به هم ایستادند و فکر کردم بهتر از صبر کنم تا آن مرد خارج شود و آن وقت به سراغ این زن هر جایی بروم. در همان نزدیکی قهوه خانه بسیار مختصر و محقری بود. نشستم و گفتم برایم شراب آورد و مشغول باده گساری شدم و وقتی به خود آمدم که نیمه های شب بود و اتاق معشوق تاریک شده بود و دیگر کمترین احساس حسد و غبطه و دریغ و اشتیاقی در من باقی نمانده بود و نشأت چند جام شراب همه را از یادم برده و مرا در عالم دیگری وارد ساخته بود و با دل آرام و خاطر آزاد تلو تلو خوران راه منزلم را در پیش گرفتم. خلاصه در مطالعه این قبیل قطعات با چهره ها و سیماهایی مواجه می شدم که همه دلپسند و مقبول و مطبوع بود. گاهی هم چهره شاعر را عبوس و گرفته و درهم می دیدم و می گفتم نشانه عصیان و طغیان است و طغیان علامت طبع بلند و خاطر هوشمند است. گاهی نیز نمی توانستم با عقیده او موافق بمانم و به خود می گفتم افسوس که قضاوت و فتوای خود را از روی آنچه در دیار خود دیده نشو و نما داده است. البته اگر نظری به سایر اقطار جهان می انداخت تصدیق می نمود که در حکمی که رانده است راه صواب نپیموده است و مثلا ناکامی و ناداری را اصل هنر نمی گفت و یا نمی پنداشت و راضی نمی شد بگوید من گویم اگر می بود فردوسی و سعدی را، خشتی ز رباطاتش، متری ز خیابانش، شاهنامه بسوزاندی، دیوان بپراکندی، بر باد خزان دادی اوراق گلستانش، مگر شعرا و نویسندگان و هنرمندانی در دنیا وجود نداشتند و ندارند که دارای کاخ و رباط و ملک و دارایی و سر و سامان بوده و هستند و با وجود این اشعار آبدار گفتند و چیزهای بسیار عالی نوشتند و تابلوها و مجسمه های ممتاز ساختند و امروز می سازند. چیزی که هست هنرمند باید پشگول به دست نباشد، باید هنر را بر ثروت و مقام مقدم بشمارد، باید وقتی پای هنر و مقدسات هنری در میان آمد بتواند از بسیاری چیزها صرف نظر نماید و بتواند مثل حافظ که بلا شک صاحب کاخ و رباطی نبوده است بگوید گدای میکده املیک وقت مستی بین که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. در قطعه کلبه دانش آموز از ابیات وصف اتاق مدرسه خیلی لذت بردم. به قدر خوب مجسم فرموده اید که شایان هزاران آفرین است. مرحبا، کاش از این قبیل شعرها بیشتر می گفتید. این تخته پاره حصیر به 100 سیب زغن و 200 قبقب و پروانه و شمع می ارزد. آیا هیچ می دانید که من هم بچه پاچنار هستم و با آن چنار کزایی که بدان اشاره فرموده اید آشنایی ها دارم؟ روبروی مدرسه شیخ عبدالحسین امامزاده ی عجیبی بود که در عالم کودکی برای من بسیار اسرارآمیز بود. اسمش چیست؟ آیا هنوز باقی است و یا قربانی تجدد گردیده است؟ پدر من سالها در همان مسجد شیخ عبدالحسین وعظ کرده است و آن راسته بازار را قدم به قدم صدها بلکه هزاران بار پیمودم. در مقابل مدرسه طبقهای توت فروشان را هرگز فراموش نمی کنم. الان باز مثل عرق خورده های با معرفت که عرق را لا جرعه به سر نمی کشند بلکه مدتی در دهان نگه می دارند که مزده مزده کنند، من هم باز این ابیات را از نو می خوانم و از نو لذت می برم. نهاده بر طرفی تکه پاره ای ز گلی، فکنده در طرفی تخته پاره ای ز حصیر. گلیم نه که تو گویی میانه ی غربال، حصیر نه که تو گویی نمونه ی کفگیر. چون یقین دارم که کاملا با ارادتمند هم عقیده و هم فکر هستید، بیش از این در این باب دردسر نمی دهم. مقصود این است که در آن آینه خیالی تصویر شما را در دست راست با این قیافه های گوناگون می بینم و بر ارادتم می افزاید. اما در سمت چپ هم آینه از قیافه دیگری حکایت می کند و این قیافه جدید وقتی مجسم می گردد که در کتاب یاد و یاد بود، خود را با قطعاتی از قبیل هنر در تهران روبرو می بینم. به هر حال من نخواستم برخلاف نظر استاد جمالزاده غیر از آنچه در نظر خواننده هستم باشم. این بود که هم نثر و هم شعر خود را هر چند گاهی جنبه شوخی داشت، به قول مدیر خواندنی ها بدون رتوش در این صحایف درج کردم. از آن روز که در گوشه اتاق مدرسه شیخ عبدالحسین دست به قلم می بردم تا امروز که در گوشه دانشکده ادبیات سرگرم شدم، درست 20 سال می گذرد و نیروی جوانی سخت در حال فرار است، ولی روح خودخواهی و شهرت طلبی هر چند به قدرت آن روزها نیست، اما باز هم از تکاپو باز نمی ایستد و درویشی نمی کند. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. شاید همین خودخواهی موجب شده که تصور کنم آنچه در سابق نوشتم باز هم در خور توجه است و به همین دلیل این کتاب فراهم آمده. اما باید اقرار کنم که فقط حسن ذهن بزرگان بوده که کم و بیش گاهی به آن نوشته‌ها توجه داشتند، وگرنه خود ارزشی نداشته است. در اینجا محض تفریح و اینکه شروع کتاب با مقالات خشک جدی نباشد، بخشی از نامه‌ای را که به مجله یغما فرستادم و در شماره 12 سال 1343 آن مجله تحت عنوان نیش و نوش چاپ شده است، نقل می‌کنم که خوانندگان هم بدانند که من چه کارم و چه هستم و نظر شخصی مرا هم در باب نوشته‌هایم و شخصیت خودم بشناسند و آگاه باشند. من اندازه و حد خود را خوب می دانم. همان باستانی پاریزی مدرسه شیخ عبدالحسین قدیم اینک با دوستان و یاران خود گفتگو می کند. این مقاله 100% شوخی و غیر تحقیقی است و هیچ یک از جملات آن مستند نیست و اتفاقاً وقتی چاپ شد از اکناف و اطراف سیل ناسزا به سوی نگارنده سرازیر شد. شیعه و سنی و سید و عام و طلبه و استاد همه به جان مخلص افتادند و حالان که این مقاله یک بست شکوایی بوده است و هیچ کدام از آنها که رنجشی به دل گرفتند مورد نظر نبودند. هدف من قانون نوظهور فول تایم بود که باز هم سفت و سخت سر جایش نشسته و دیگر هیچ. بر سر نعشم آمدند آذر، همه الا همان که می دانی. قصد من از بیان شوخی ها به هیچ وجه خدایی نکرده تخفیف یا تحقیر دانشگاه نبوده و نیست، که به هر حال خود وابسته به آنم و بهتر از هر کس باید رعایت شئون این مؤسسه را بکنم. انکار تأثیر دانشگاه در بهبود وضع اجتماعی ایران مثل آن است که آدم مشروطیت را با همه معایب و مزارش از استبداد پایین تر بشناسد و کمتر بداند که البته عین سفاهت است. دانشگاهش خدمتی هم که به این مملکت نکرده باشد، لااقل یک کادر پزشک عالی قدر و یک حوزه غذایی کم آلایش و یک تیپ مهندس کارآزموده در جامعه ایران پراکنده است. اگر اشاره‌ای و کنایه‌ای در این نامه باشد، برای آن است که اولیای دانشگاه بدانند که جمعی بدخواه در اطراف منتظر و منتهز فرصت هستند که نقطه ضعفی برای دانشگاه بیابند و چه بهتر که ما خود در رفع بعضی نقایص بکوشیم. اما افسوس، با خداوندگاری افتادیم که سر بنده پروریدن نیست. من اگر اشاره‌ای کردم محض دلسوزی است و برای آن است که بدگویانی را که به دانشگاه راه نیافته‌اند و همه جا بد می‌گویند دست و دهن بسته شود. به قول فصیح الزمان شیرازی، نشسته سر به فلک دست بر دعا شمشاد، که شانه گردد و گیرد به دست موی تو را. ز پند من عرقت بر رخ است نیز رقیب، رقیب روی تو خواهد من آب روی تو را. بنده با اطلاع از اینکه این حرفها جز دشمن تراشی بی خود نتیجه ای نخواهد داشت و با اذعان به اینکه روزی این سخنهای چو مار و کژدمم، مار و کژدم گردد و گیرد دمم، و با اینکه در محیط دانشگاه هنوز به قول قاآنی نه کدخدای جوشقان نه حاکم زواره ام، این حرفها را به زبان آوردم و باز اقرار میکنم که این حرفها هم بیش از آنکه حکایت از عالم بی‌نیازی و فقر کند، بوی قال الغزالی آن بلند است و خودخواهی از آن میتراود. افسوس که ما عاقبت اندیش نئیم، داریم لباس فقر و درویش نئیم. این کبر و بتر جمله از آن است که ما قانع به نصیب و قسمت خویش نئیم. حضرت استادی جناب یغمایی، بنده خواستم ضمن این عریضه متذکر نکته‌ای بشوم که در باب قطعات شعر ژاله قائم مقامی است. حقیقت این است که دو شعر شوهر و پس از مرگ شوهر، این زن فاضل صادق لطیف و طبع آنقدر صمیمی و عمیق سروده شده بود که گمان کنم کمتر کسی مخصوصاً از آنها که زن یا شوهر کردند خوانده باشد و آفرین نگفته باشد. بنده در قطعه اول ایشان شوهر متوجه شدم که آلم تاج خانوم با اینکه دم شوهر را کرده و از او به تنگ آمده است، اما در واقع و نفس الامر مخصوصاً از نظر خانوم ها او توصیف یک مرد به تمام عیار محبوب خانوم ها را به صورت شعر درآورده است و اگر این شعر در زمان حیات آن بختیاری منتشر شده بود، حتماً 7-8 تا دختران شهری و روستایی دم شل می کردند و پیغام و پسخا می فرستادند که شاید در حوزه زن مداری این مرد در آید. مردی که نه نقنوق است و نه به کارهای زن خود ایراد می گیرد و نه دانشمند و فاضل است که تمام عمرا با فیس و افاده بگذراند و آخر عمر با اخوتوف و ببخشید بواسی رو حبس الوول و غیره زندگی را بر زن خود تلخ و آلوده سازد. سلطان دشت و بیابان است و از سیاست جز اینکه انگلیس و روس دشمن مملکت او هستند چیزی سردر نمی آورد. رشید است و تحریشی بر چهره دود خورده خود دارد به تفنگش عشق می‌ورزد، در کوههای بختیاری شکاری می‌کند و کپک و تیهویی و آهویی به همراه می‌آورد و خوراک بچه‌ها و بانو تأمین است. مردی است متحمل و بردبار که در برابر همه خودستایی‌های بانو ساکت است و احترام همسر را
که از سادات است
و از عادت بختیاریگری و ایلیت او سرچشمه گرفته همه جا رعایت می‌کند. هرگز آزادی این زن را نگرفته و همیشه به او فرصت داده است که با شعر و عرفان و تاریخ دمساز باشد. طفلک عالمتاج، گیر این ریش تراشیده های بی‌هنر امروزی که حتی یک اسب آرام را هم نمی‌توانند رام کنند، نیفتاده بوده است که قدر صداقت و فداکاری تا پایان عمر این باریک سیاه و بلند دلیر درخشان چشم را بداند. او فکر می‌کرد که ممکن است در دنیا مردی پیدا شود که فقط او را به خاطر شعر و کتابش دوست بدارد. اما آن شوهر با همه اینها مرد و مردانه از زن خود دلجویی می‌کند. دست به گردن او می‌اندازد، چهره بر بناگوشش می‌نهد و جسم لطیف و نازک او را چنان در سینه می‌فشارد که به قول آقای دشتی استخوان‌هایش به چرق چرق می‌افتند. خواهشمندم از زنانی که شوهر کرده اند سوال بفرمایید تا ببینید چقدر دلشان برای چنین نوازش‌های مردانه‌ای داغ زده است. اما صداقت عالمتاج نیز خود پدیده ی عجیب دیگری است. زنی که تمام حساسیت یک زن را پس از مرگ شوهری که او را در زمان حیات دقکش کرده و فقط پس از مرگش خوب عزاداری می کند، فقط دو قطعه شعر مجسم نموده است. او در اولین لحظات مرگ شوهر متوجه شده که چه گوهر نایاب و گران قیمتی را از دست داده است. کسی که هم پدر و هم مادر و هم برادر و هم قوم و خویش او بود و از همه اینها برایش دلسوزتر بود. ولی او قدر شوهر را تا توانست ندانست و وقتی دانست که نتوانست. مقصود من بیان حالات روحی این زن و شوهر نیست، فقط می‌خواستم بگویم که در این دو قطعه شعر تقریباً بسیاری از حالات روحی و سکسی یک عمر مرد و زنی را آنسان که یک روانشناس کارکشته تحقیق کرده دقیق می‌تواند بیان کند می‌توانیم بخوانیم و این در شعر و ادب فارسی واقعاً بی‌نظیر یا کم نظیر است و من به جرأت می‌گویم که قطعات ژاله از این جهت بر قطعات پروین برتری دارد، زیرا قطعات پروین با همه بلندی و استحکام و رقت آن یک عیب دارد و آن این است که از دهان زنی بیرون آمده است، نه مردی حکیم و دنیا دیده. و شما خوب می دانید که از دهن این طایفه حرف بلند و حکیمانه شنیدن برای مردان تحمل ناپذیر است. به هر حال مقصود تشکر از درج چنین قطعات و تقاضای تکرار امثال آن در مجله یغما بود. در این حال اکنون که فرصت دست داد یک عرض خصوصی هم دارم که ناچار با بعض شوخی همراه است و خدا کند کسی نرنجد. بنده این بار که مجله یغما شماره بهمن را باز کردم، اول شعر ژاله را خواندم و پشت سر آن به عادت اینکه کلاغ فرزند خود را زیباتر از همه پرندگان می‌یابد، چشم به مقاله خودم دوختم. یک بار متوجه شدم که در کنار اسم بنده لقب دکتر و عنوان استاد دانشگاه اضافه شده است. فکر کردم شاید شوخی صفحه بند و حروف چین چاپخانه بوده است. اما بعد معلوم شد حضرت استادی جناب یغمایی شاگرد قدیم خود را برکشیدند. البته بنده این افتخار را دارم که در صف نعال خدمتگزاران دانشگاه تهران از چند سال پیش به عنایت برخی از استادان بزرگوار انجام وظیفه می کنم. اما هرگز گمان نمی کردم که به این سادگی لقب استادی آن مؤسسه را در کنار نام خود بیابم. چه در واقع وقتی آدم به کارنامه گذشتگان امثال مرحوم بهار و اقبال و قزوینی می نگرد و نام خود را در تراز آنان می بیند از خجالت آب می شود. شرممان باد هم از خرقه آلوده خیش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. مخصوصاً که از قضای روزگار چند روز قبل از انتشار مجله بنده مقاله‌ای تحت عنوان استاد شدن برای درج در یادنامه اختصاصی جناب فرخ تقدیم سرکار نمودم که با این حساب اکنون خیاط در کوزه افتاده است. این استاد شدن قارچ مانند بنده در اینجا متاسفانه ممکن است چند اشکال پیش آورد. نخستین اشکال این که از همین امروز پته ارادتمند در منزل بر روی آب افتاد. و اهل اندرون یک بار بانگ برداشتن که ای رند ناقلا، تو سالها از حقوق استادی فول تایم میگیری و در منزل خود را دبیر رتبه عقب افتاده معرفی میکنی و خرج و مخارج منزل را بر اساس بودجه های گذشته و حتی دبیری قبل از درخشش میپردازی و جنابالی خوب اطلاع دارید که این آش نخورده چطور دهن مخلص را خواهد سوزاند. این نخستین اشکال بود. دوم این که تا قبل از این تاریخ هرگاه مخلص چرندیاتی به نام مقاله تقدیم استاد می کردم، از جهت تشویق شاگرد قدیم نه از جهت ارزش مقاله معمولا در یغما به چاپ می رسید و خواندنی ها هم بلا فاصله گرما گرم نقل می کرد و نه خودم و نه خواننده حرفی نداشتیم. خواننده مقاله را می خواند و خوشش می آمد و یا بدش و به هر حال توقعی نداشت، زیرا مقاله را باستانی پاریزی نوشته بود که از کنج ده برخواسته بود. اما امروز که این عنوان پیدا شد، مخلص فهمیدم که کار مشکل شده است. اتفاقا همین روزها فرصتی پیش آمده که مقالات گذشته را مرور می کنم تا در مجموعه جداگانه به چاپ برسد. یک مرتبه متوجه شدم که این جناب استاد تا کنون چه مهملاتی به هم بافته است و چه سعی صدری حضرت یغمایی داشته است که آنها را به چاپ رسانده است و چه حوصله‌ای خوانندگان آن مجله داشتند که نویسنده را به باد ناسزا نگرفتند. آنان که به نام نیک می‌خواندنم، احوال بد درون نمی‌دانندم. گرزان که درون و برون بگرداندنم، مستوجب آنم که بسوزانندم. این دومین اشکال بود، خصوصا از اینکه بعد از این دیگر دست و پای ارادتمند را پاک در پوست گردو گذاشت. آخر نمی شود بعد از این دیگر زیر عنوان استادی هر چیز را نوشت و مقام بلندی را پایین کشید و هرچه پیش از این به زبان و قلم می آمد باز هم جاری ساخت. مخصوصا بعض شعرهای گذشته و کفریه را چه باید کرد؟ اشکال سوم که پیش می آید و جنبه قانونی دارد از جهت جعل عنوان است. آخر بنده نام و ننگ دنیا هنوز رسماً استاد نیستم و هر کس از عناوین رسمی به تقلب و تدلیس استفاده کند مشمول ماده قانون مجازات عمومی است. این نمی شود که هر کس بوره نشده در کارها مویز شود. مراحل زیاد است. دستیاری و استادیاری و دانشیاری را نگذرانده که به استادی نمیتوان رسید. دو سه ساعت درس دادن به ضرب و زور و کار با رتبه دبیری در دانشگاه که ایجاد عنوان نمی کند. حقیقت این است که انجام خدمت آموزشی بنده در این مؤسسه بزرگ خود چندان صورت عادی نداشت. من در زیرترین زیرزمین دانشکده به کار غلطگیری خود مشغول بودم که معلوم شد دنبال نعل بند می گردند که گوشه ای از نعل اطلس تاریخی ایران را میخ کنند. علاوه بر آن دانشگاه در تغییر و تحولی مقتدرانه و بی امان افتاد. گروهی باز نشستند و جمعی به مجلس رفتند و پیمان درس و کلاس را شکستند. کلاس هایی مدتی بی معلم ماند. تقویم دانشگاه و مقررات بی امان فول تایم که مهارها را کشیده بود، بعض دپارتمان ها یا به تعبیر صحیح گروه های آموزشی را واداشت که کلاس ها را بی معلم نگذارند و از مدیران گروه یا به قول استاد فلسفی گروهبان ها معلم خواستند و اینجا بود که جستند و عنایتی کردند و بوبکر سبزوار را پیدا کردند. شد محمد قلب علوق خارزم شاه در قتال سبزوار بیپناه. تنگشان آورد لشگرهای او، اسپهش افتاد در قتل عدو. سجده آوردند پیشش کالامان، حلقه من در گوش کن وابخش جان. هر خراج و هر سله که بایدت، آن زمان هر موسمی افزایدت. جان ما آن تو است ای شیر خوب، پیش ما چندی امانت باش گو. گفت نرهانید از من جان خیش، تا نیاریدم ابو بکری به پیش. بدرومتان همچو کشت ای قوم دون، نی خراج استانم و نی هم فسون. بس جوال زر کشیدنش به راه، کس چنین شهری ابو بکری مخواه. رو بتابید از زر و گفت ای مغان، تا نیاریدم ابو بکر ارمغان. هیچ سودی نیست کودک نیستم، تا به زر و سیم حیران بیستم. تا تا نیاری سجده نرهی ای هارون، ور بپیمایی تو مسجد را
بکن.
منهیان انگیخته از چپ و راست، کندرین ویران ابوبکری کجاست؟ بعد 3 روز و 3 شب کاشت آفتند، یک ابوبکر نظاری یافتند. خفته بود او در یکی کنج خراب، چون بدیدندش بگفتندش شتاب. خیز که این سلطان تو را طالب شده است، کس تو خواهد شهر ما از قتل رست. تخته ی مرده کشان بفراشتند،
بر کتف بوبکر را برداشتند.
جانب خوارزم شه جمله روان، می کشیدندش که تا بیند نشان. و از خدا که پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد که به قول استاد دکتر لطف علی صورتگر، ما همه نان بی سوادی مردم را می خوریم. اشکال چهارم این که این چلو کبابی که سرکار قبل از سوپ و اردور به خورد بنده داده اید، متاسفانه لقمه زیادتر از گلو و در واقع گلوگیر است و در حکم استخوان درشت سعدی است که هضم آن ایجاد اشکال خواهد کرد. و لااقل آن که همه کسانی رو که باید روزی در باب تغییر وضع چاکر اظهار نظر بکنند خشمگین خواهد ساخت. و همه برای اینکه این نوع رسیده لااقل پا از حد خود فراتر ننهد، اندل فرصت او را ادب خواهند کرد و گوشمال لازم خواهند داد. لابد اطلاع دارید که مرحوم مولا نصرالدین هر وقت طفل خردسالی را در کوچه پس کوچه ها می دید، شروع به زدن طفل بیگناه می کرد تا مردم می رسیدند و طفل را نجات می دادند. وقتی جمعی از مولا پرسیدند که آخه پیر مرد، این چه کاری است که تو اطفال بیپناه ناتوان را میزنی؟ چه دشمنی با اینا داری که این رفتار را میکنی؟ مولا گفت آخر شماها متوجه نیستید و نمیدانید این فلان فلان شده ها که آمدند، معنیش این است که ما باید برویم. باز در ویرانه بر جغدان فتاد، راه را گم کرد و در ویران فتاد. ولوله افتاد در جغدان که ها، باز آمد تا بگیرد جای ما. محتملاً سرکار اطلاع ندارید که هنوز هستند معلمان و دبیرانی که بعد از 23-24 سال کار دانشیاری و دبیری هنوز به مقام استادی نرسیدند و آن وقت تکلیف کسانی امثال بنده که دیر آمده اند و زود می‌خواهند بروند معلوم است. خصوصا این که بهانه هم در دست هست و سن ما از 35 سال گذشته و بر طبق تبصره شیرین قانون فول تایم امکان تبدیل رتبه و مقام نداریم، زیرا اخیراً شرط استادی و وارد شدن به کار دانشگاهی تر و تازه و جوان بودن، یعنی کمتر از 35 سال عمر و تجربه داشتن است و ما پیر دکترهای از فرهنگ رانده و در دانشگاه مانده مصداق این شعر شاعر شده ایم که گفت خار ترم که تازه ز باغم بریدند، مطرود باغبانم و مردود آتشم. و آرزوی طلایی تبدیل رتبه دبیری به استادی به خاک رفته است و در واقع در حکم کرمکی هستیم که اگر پیله ابریشمی هم به دور خود میتنیم، امید دگردیسی و پروانه شدنی نیست و باز خوب هم میدانیم که این محرومیت نتیجه بدبینی مقامات عالیه دانشگاهی نیست، از جایی است و جای پای آن را هم هنوز نیافتیم. دل خدنگی ز قضا خورد و نداند ز کجاست، اینقدر هست که موجگان تو خونالود است. خدا آقایان بارها به بنده و امثال بنده گفتند که در این دستگاه شما در حکم زن صیغه هستید نه عقدی، و بنده هم جواب دادم ما میدانیم که نه تنها در حکم صیغه هستیم، بلکه اخیراً یائسه هم شده ایم به علت بالا بودن میزان سن و دیگر امیدی به هیچ جا نیست، هرچند که گفتند الیاس اهدیال راحتین. اما مسئله دکترا و عنوان دکتر شدن، این هم هرچند شرط لازم استادی است اما کافی نیست، خصوصا که دکترای ما دکترای خارج از ایران نیست و از مسلمان شدگان دست عمر هستیم، یعنی از همین دانشگاه و همین استادان درجه دکترا گرفته ایم. شنیده اید که وقتی یک روحانی سنی عرب و یک روحانی ایرانی شیعه که با هم حسن تفاهم مختصری داشتند گفتگویی می کردند، روحانی سنی عرب به روحانی ایرانی شیعه گفت اصلا همه ی بدعتها را شما ایرانی ها در دین اسلام گذاشتید، اگر شما مذهب شیعه را علم نمی کردید کار به این تفرق نمی رسید. علاوه بر آن سردسته همه ی ملحدان و زندیقان و دهریون و طبیعیون و شعوبیه در صدر اسلام ایرانیان بودند و همه ی فرق و دسته هایی که در اسلام پیدا شدند از اثر انگوش و دخالت ایرانیان و عاجم بوده است. آن روحانی ایرانی در جواب گفت حرف شما صحیح است و این امر هم علتی دارد. آخر این ایرانی ها مسلمان شدگان دست عمر هستند. اشاره به فتح ایران در زمان عمر. میخواستی رفتارشان بهتر از این باشد؟ اما به هر حال این حسن مطلع و تفعل یغما برای امثال بنده بسیار ذی‌قیمت است. چه به تجربه دریافتم که طی سالهای انتشار یغما، هرگاه یغما چنین عنوانی در جلوی اسم یکی از نویسندگان خود گذاشته، طولی نکشیده که رسماً آن نویسنده به مقام مورد نظر رسیده است و هم امروز بسیاری از آنان که قانوناً هم عنوان استادی دارند، روزگاری قبل از ارتقا به این مقام به همین صورت در یغما معرفی شده و در حکم دیپلمه‌های طبیعی به حساب آمدند که دوستان آنان را دکتر بعد از این خطاب می‌کنند. اما به هر حال این عنایت حضرت استادی اشکال پنجمی نیز پدید می‌آورد و آن این که بنده در این ماجرا کمی در تشخیص موقعیت خودم و اشخاص دو دل و از شما چه پنهان مشکوک شدم. آخر یغما در طی 17 سال انتشار مرتب خود ده ها استاد و استاد دانشمند به خورد مردم داده است و بنده خودم همه ی کوششم این بوده است که حس خودخواهی خود را با گذراندن نام خود در کنار نام بزرگان ارضا کنم و همقول آن سردار مشهور فیلیپ مقدونی شوم شوم که خواست فیلیپ را بکشد. چه از استادش پرسیده بود که چگونه مشهور شوم؟ گفت نامت را کنار نام مردی بزرگ بگذار و چه موقعیتی از این بهتر که بعدها مردم همیشه نام مقتول را با نام قاتل همراه به زبان خواهند آورد. باری مقصودم این است که بنده و سایر خوانندگان یغما تک و توک استادانی را در یغما می شناختیم، اما امروز من وحشت کردم. وحشت از این که نکند حضرت استادی بقیه استادان جنابالی هم همشکل استادی مخلص و همه از نوع سادات، از خرجسته و شریک سادات زواره باشند. احتمالاً این افسانه را شنیده اید که حجاج ابن یوسف به قتل سادات کمر بسته بود و سادات ناچار به این سو و آن سو فراری بودند. وقتی جمعی سادات از راهی می گذشتند، قافله ای از کولیان و غریبان به دنبال آنان کوچ می کرد. سادات گمان بردند که ماموران حجاج در تعقیب آنان می آیند. نسبنامه های خود را افکندند و متواری کوه و بیابان شدند. قافله کولیان سر رسید و کولیان چون نسبنامه ها را دیدند، از خرها پایین جستند و نسبنامه ها را برداشتند. بعدها که کار سادات بالا گرفت، جمعی از این فرقه خود را سید با اصل و نسب دانستند و به سادات از خرجسته معروف شدند. و باز حتما شنیده اید که مردی به زواره رفت. گریه کنان از مردم نان و غذا خواست. دادند. سپس گریه کرد و ملک و زمین خواست. باز هم دادند. باز هم به گریه افتاد و زن خواست و گرفت. در آخر کار باز گریه می کرد. گفتند این دیگر برای چیست؟ گفت آخر من میبینم شما همه سید هستید و من نیستم. شور کردند و او را سید الاصل خواندند. اما باز او میگریست. پرسیدند دیگر چه مرگت هست؟ هرچه خواستی که گرفتی، این گریه دیگر از کجاست؟ گفت گریه هم از این است که میترسم سیادت حضرات هم مثل سیادت بنده بوده باشد و اینان همان ساداتی هستند که گویا جد بزرگوار شما یغما در باب آنان گفته است سادات معظم زواره الطاف شما مزید بادا، اولاد حسین اگر شما اید حق بر طرف یزید بادا. بنابر مراتب فوق ناچار باید استدعا کنم که بعد از این بنده و خوانندگان عزیز خود را به حال خود بگذارید و اجازه دهید همان صمیمیت و صداقتی که با هم داشته ایم داشته باشیم و هم قول شاعر بزرگواری شویم که گفت بلندی یافت کوه از پای در دامن کشیدنها، به سنگ آمد سر سیلاب از بیجا دویدنها. من از بیقدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا گزیدنها.